بسم الله الرحمن الرحیم. صوت این سه چهار آیه رو با هم بشنویم و بحثمون رو آغاز بکنیم. در ادامه آیه شریفه 4 خداوند می‌فرماید که ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه به زبان و فرهنگ همون قوم خودش صحبت بکنه و بتونه باشون ارتباط برقرار بکنه. لیوبین لهم. خب حالا پیامبر با قوم همزبان باشه چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که میتونه با قوم ارتباط برقرار بکنه و آیات الهی رو برای اونا تبیین بکنه. در مورد لیوبین لهم به چند نکته باید اشاره بکنه. یک، جایگاه تبیین کجاست؟ کی ما به تبیین میرسیم؟ قرآن میفهمد که لقد من الله علی المؤمنین، خداوند بر مؤمنین منت گذاشت. از بعث فیهم رسولا، که از میان اونها یه پیامبری رو برانگیخت. یتلو علیهم و یعلمهم الکتاب. پیامبر سه تا کار میکنه. اول چیکار میکنه؟ یتلو علیهم آیاته، آیات الهی رو تلاوت میکنه ما بشنویم چی میگه خدا. دوم یزکیه، ما رو مزکا بار بیاره. اینکه اینقدر گیر باشیم، گیر شهوت جنسی، شهوت شکم، شهوت مال، شهوت جاه، یزکیه، ما رو تزکیه بکنه. بعد و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب لیبین لهم چیه؟ لیبین لهم یعنی این که آنچه پیامبر از طرف خدا بر ما تلاوت میکند، ما را تزکیه میکند، ما را تعلیم میدهد، اینا یه کلیاتیه. بعد از مدتی ما در مورد اینا چی؟ سوالاتی پیدا میکنیم. تبیین لیبین لهم یعنی تلاوت و تزکیه و تعلیم را پیامبر شروع به شرح میکنه. یعنی یه کلیاتی رو در قالب تلاوت، در قالب تزکیه، در قالب تعلیم به ما گفته بود، الان هی برای ما چی وجود میاد؟ سوال. مثلا قرآن میفرماید که شماها به پدر و مادر احترام بذارید. چقدر؟ انقدی که وقف لهما جناح الذل من الرحمه، بالهای تواضعتون رو جلو پدر و مادر چه کنید؟ پهن کنید. این تعبیر کنایه عربی کنه و اینقدر بهشون احترام بذارید، اینقدر مقابل اونها متواضع باشید. سوال، پیامبر هر چی پدر و مادر گفتن ما بگیم چشم؟ یه پسری نامه نوشته زمان حضرت امام رحمت الله علیه که آقا پدرم میگه این خونه مال منه، من راضی نیستم تو این خونه نماز بخونی، به خونه چیه؟ قصبیه. امام چی جواب دادن؟ بسمی تعالی غلط میکنه روح الله موسوی خمینی. خب شما گفتید به پدر مادر احترام بده، الان پدر من میگه ایشون رو برو یک دونه سیدی بهش بزن، آفرین پسرم. حالا من یک دونه سیدی بهش بزنم، احترام امر پدر، احترام امر پدر تا کجاست؟ خود قرآن میگه و این جاهدا که علا ان تشرک بما ليس لك به علم فلا تطعهما. سوال، یا رسول الله اون مرزی که پدر و مادر اگه بهش نزدیک شدن باید بگم من دیگه همراهی نمیکنم کجاست؟ اون مرز واجب و حرام خداست. اگر واجب خدا رو پدر و مادر بگن انجام نده، حرام خدا رو گفتن انجام بده، پدر و مادر ارادت به جای خود انجام. سوال، حالا جزئیش کنم، الان اگر پدر و مادر به من گفتن یه کار حرامی رو انجام بده، من چجور باید برخورد کنم؟ نگاهی کنم خجالت نمیکشی؟ بی تربیتا؟ خیلی فیصل پدر و مادر برای شما دوتا کنه بکار بره. برای چی نمیگی؟ چون گفتن دستور به حرام اگه دادن به حرفشون گوش نکنین. آره گفتن، اگه اینو گفتن بهشون گوش نکنین، ولی نگفتنم بی احترامی بکن. خود قرآن در مورد امر دنیا میگه با پدر و مادر چجور باشین؟ نرم باشین. یعنی اگه پدر من به من فرمودن برو فلان کار غلط رو انجام بده، میگم که این کار حرام، من نمیتونم انجام بدم. پدر جان احترام شما بر من واجبه، معذرت میخوام، ولی نمیتونم کار انجام بدم. نه این کمه، یک برخورد فیزیکی داشته باش. نه فقط میتونی بگی انجام. کی باید اینو تبیین کنه؟ پیامبر. حالا شما بگیرید فراوان مثال هایی که زیل این میشه زد. قرآن به عنوان کتاب آسمانی اومده، تعالیم پیغمبر هست، تزکیه و دستورات حضرت برای تزکیه. خیلی جا ما سوالمندی گیر میکنیم دقیقا منظور اینجا چیه؟ اکی باید سوال کنیم؟ پیامبر بر ما تبیین کن. آنچه که خداوند فرموده همین که ما الان داریم انجام میدیم، چون خیلی وقتا دیدید ما یه کاری انجام میدیم فکر هم میکنیم داریم درست انجام میدیم، در حالی که وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خیلی آیه وحشتناکیه. خدا میگه که میخوای اخسرین اعمال، اون افرادی که زیانکارترین افراد هستن رو معرفی کنم. کیان؟ اینهایی که زل سعیهم، تمام تلاششون چی میشه؟ گم میشه، میرن قیامت پکو اعمالن. این تلاش چرا از بین رفته؟ چون یحسبون، فکر میکردن که انهم یحسنون صنعا، فکر میکردن درست عمل میکنن. یه پرانتز باز کنم رد شد. آدمایی که اهل لجبازی هستن، بعد از مدتی که لجبازی میکنن این احساس براشون به وجود میاد که ما داریم کاملا درست عمل میکنیم. لذا هزار بار به شما گفتم، برای خودم گفتم، بلند گفتم، شما شنیدید، هزار بار دیگه هم میگم، اگر حقی رو میفهمید و متوجه میشید آنچه فکر میکردید، آنچه عمل میکردید، آنچه اعتقاد داشتید اشتباه بوده، ثانیه معطل، اگر شیطان ببینه شما در مقابل حقی که متوجه شدید مقاومت میکنید، نمیپذیرید، عمل نمیکنید، اینجا چشش برق میزنه و میگه به این میشه امید داشت، این خوبه، قابل سرمایه گذاری، الان 5 ثانیه صبر کرد و گفت خوبه، یه وقت دیگه 50 ثانیه، یه وقت 5 دقیقه سرمایه گذاری بکنید، میشه این عاقبت به شرط تبدیل ازشون. انسان احساس میکنه، چرا؟ چون درست براش تبیین نشده، داری یه کار برای خودش میکنه. آقا راه شما غلطه ها. یه عالم بزرگواری دیدن، حالا تواضع او بود، نشسته بود 90 سال تو گریه میکنه، بودن آقا اتفاق افتاده، گفت الان فهمیدم 80 سال دارم شیطان عبادت میکنم. خب آدم اگه 90 سالگی فهمید 80 سال شیطان عبادت میکنه چیکار کنه؟ این برای اونا، برای من نیست، من که همینجوری شیطان نزده دارم برای شیطان حرکت میکنم. ولی اون کسی که متوجه میشه الان چیکار کنه؟ الان حکایت آقا تعریف کردی که ذوق ما کورش نه، این حکایت رو تعریف کردم تا ما بگیم خدایا ما که نمیدونیم چه خبره. آنچه ما میفهمیم اینه که اگر چیزی رو میگی میفهمیم درسته، آغوشمون رو خدایا ما فهمیدیم درسته، پذیرفتیم، از ما بپذیر، خدا هم میگه خوبه، از تو همینقدر خوبه، به شرطی که حقی رو نفهمی و قبول، حقی رو نفهمی و عمل نکنی، حقی رو نفهمی و معتقد نشی. دو، متعلق تبیین چیه؟ پیامبر چی رو تبیین میکنه؟ میگه لیوبینه، پیامبر تبیین بکنه چی رو؟ همه چی رو. سؤال، ما حوزه‌های مختلفی داره زندگیمون، عرصه‌های مختلف، تو چیاش از پیغمبر باید سؤال بپرسیم؟ من مثال عرض بکنم، بچه هایی که اصلا شدیم ترین میان اونجا یه بحثی کردیم توی بحث اخلاق جنسی در اسلام جهان غرب، گاهی وقت شما کتاب های حدیث رو باز میکنیم به یه روایاتی میرسیم، روایات فاجعه، مثلا سؤال عن رضا علیه السلام، خدمت حضرت رضا علیه السلام سیگیزی یه سؤال پرسیده در مورد جزئی ترین رفتارهای جنسی بین زن و شوهر. یعنی شما مثلا سؤال عن رضا اینجوری مثلا کتاب باز می‌کنی، سؤال عن رضا خاک سرم، چقدر بی تربیت. من یه چیز به شما بگم، چند لحظه صبر، چشم رو باز کن، اصلا چشمو نمیتونم باز کنم، آروم آروم باز کن، بس رو بون بر باز میکنم، خیلی کتاب، نه کتاب رو جلوم نگیری، خب بخوام ادامه شو ببینی، حتما ازت گفتن خیلی بی تربیتی، خیلی بی شخصیتی، خیلی بی خانواده ای، برو خجالت بکش، برو یه آسین یا زرایی بگو، با سینه زنی شرکت کن. حالا میذاری جواب خود حضرت رو عرض کنم؟ چی گفتن حضرت؟ پاسخ هست و مقال حضرت فرمونه این، یعنی شما جوابی که میخونی احساس کنی حضرت جب من فکر میکردم این ائمه مقدس هم. چرفیه، یعنی من فهمید مقدس نیستن، علیه بالله، کاش حضرت میگفتن برو برو بی تربیت، این سوالا رو از من نپرس، برو این از مأمون بپرس. مگه شما نمیگید دینتون دین کامله؟ مگه نمیگید تمام شؤون فردی و اجتماعی همه اینا رو بخواید؟ خب یکیش هم اونه، فرد میخواد سوال بکنه که حد اکثر لذت رو از رابطه با همسرش ببره تا میل جنسی او به درستی ارضا بشه، وقتی از خونه میاد بیرون فضای جامعه رو با خونه اشتباه نگیره. لیو بگیر نرک مطلق و شامل همه حوزه‌های فردی و اجتماعی میشه. و لذا برخی آیات اشاره میکنن به این موضوع و اهمیتش. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 39 رو ببینیم، جزء 14 آوردید؟ آیه را اگر عنایت کنید میگه که پیامبر چه میکنه؟ لیبین لهم، حالا از قبل کار نداریم، لیبین لهم الذی یختلفون فی، برای این که پیامبر براشون تبیین بکنه چیو؟ چیو؟ یختلفون فی، فکر کنم فارسی دیگه عربی نیست، چیه؟ چیزایی که درش اختلاف داره. آقا مگه اختلاف وجود می اومد؟ انقدر طبیعی یه مطلبی رو پیامبر می فرمودن، چند تا آدم اونجا بودن، هر کسی یه برداشت می کرد، می گفت آره مثلا فلان مطلب. من بعضی وقتا یه چیزایی رو می بینم، مثلا 20 سال پیش یه چیزی شنیدم، یه تصویری دارم، بعد 20 سال یه چیزی می بینم، احساس میکنم که آها اون چیزی که فکر میکردیم الان نمونهشو دیدیم. چند روز پیش یه بحثی مطرح شد، مثلا میگم الان یه مثال بزنم که خوب متوجه شین، فرض کنید که الان مسئول حضور غیاب میاد پیش من میگه که ما در برقراری نظم اینجا با کسی تعارف نداریم، در حضور من به یه نفر دیگه میگه، مثلا ایشون ارشدن به ایشون میگن ما تعارف نداریم، ما هر کس که دیر بیاد براش تاخیر میزنیم و چنین چنان، منم دارم میشنوم هیچی نمیگم. جلسه بعد این خانم میگه چرا انقدر سختگیری میکنی؟ میگه جلسه قبل جلوی فلانی گفتیم، او هم سکوت کرد، اگر مخالف بود میگفت، الان برداشتش درسته یا غلطه؟ درسته دیگه. اون میگه که نخه، اگر موافق بود میگفت، همین که سکوت کرد یعنی مخالف بوده. کی الان عقلا اینو میپذیره؟ هیچکی. ما چند روزیش به همین پدیده خوردیم، نه در سطح در سطح، یعنی واقعا آره سکوتو میگم، سکوتش علامت این بوده که نه من مازم مخالف دارم، هر چی بگم حالا محترم، وقتی ایشون یه چیز گفته و من سکوت کردم یعنی موافق بودم، میگفت نه سکوت کردم می‌خواستم بگم مخالفم. کار به جایی رسید، یعنی اون نفر دومم یه زیگیلی بود که کار دوباره رفت در همون سطح. اون زیگیل بود، شما عرض میکنم، خب شما اگه بودین زیگیله میشدین، چون هاش خانم اون آقا بود، رفت تو همون صد دوباره، گفتن سکوت که گفت خب، یعنی با یه بداهت خب مشخصه وقتی ایشون گفتن من سکوت کردم یعنی موزم همونه، با ها سکوت کردی یعنی مجرور تو اینه که شما با همون خب آره، گفت ها باشه. هم من با حیرت نگاه میکردم به آقا شما چه جوری تحلیل کردی که به نتیجه که سکوتش پیامبر یه چی میگه؟ میام بیرون شروع میکنن با هم بس کردن. آیه 39 سوره مبارکه نحل میگه بابا جون گاهی اوقات لازمه که پیامبر آنچه اینا درش اختلاف پیدا میکنن چه کنه؟ تبیین بکنه، با هم دعوا نکنه. سه، شمول لهم، لیبین لهم، هم به کی برمیگرده؟ بله؟ به کل بشر. چرا؟ بعد از بدونید از 7-8 نفر دارن جواب میدن، چون معلوم نیست مسئولیت این وزیتا میگی با دست بفهمید. یه جهت دیگه میخوام بگید بفهمید، دوباره بگید، یه چی دیگه میخوام بگید، درسته هر دوتا حرفا، یه چیز دیگه، بله بازم نه، همه یه چیزی داریم با ادبیات مختلف تکرار میکنیم، بگین خب نه، حالا لحام همین آیه 4 رو بگین، حرفتون درسته ها، میخواد بگید از رو ناس معلوم میشه لحامه، اما اگه اون آیه رو نداشتیم همین آیه رو داشتیم چجوری هم رو به کل بشریت میزدیم؟ چرا میزنیم؟ بگید آفرین. پیامبر چی داره میگه؟ میگه ظلم بده. ظلم بده مال کیه؟ مال سیاه‌پوستاست؟ مال سفیدپوستا؟ مال باسوادا؟ مال بی‌سوادا؟ مال زنا؟ مال مردا؟ مال کیه؟ مال همه است. و مگه بشر همه ابنائش و همه اعضائش ویژگی مشترک دارن که شما یه حرف میزنی به همه سرایت میدی؟ دارن؟ سوره مبارکه روم آیه شریفه 30 رو عنایت کنید. آوردید؟ پیامبر فاقم وجهک للدین حنیفا، روی خودت و اقبال خودتو به سمت دین بکن، به سمت دین پاکی که دین یکتاپرستی، حالا در زمانهای مختلف یکتاپرستی موقعی میشه دین مسیحیت، یهود، اسلام یا هر دین دیگری. فطرت الله التی فطر الناس علیها، اون دین حنیف مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر یه گزاری است به نام فطرت. کیا بر اساس فطرت آفریده شدن؟ همه انسان ها. یعنی هر بشری که به دنیا میاد در وجود او یک گیرندهی تعبیه شده به نام فطرت. هر آنچه پیامبران میگویند با فرستندهی ارسال میشود به نام فرستنده فطرت. این دوتا زبون همه میفهمن. مهمترین گزاره فطرت عقله. بشر زبان عقل را میفهمد، دین مبتنی بر عقل است، اینا قشنگ بر هم بار میشن. اگر تو زبان عقل از دین گرفتی، دین شکلی میشه میاد نمیدونه چه جوری باید چفت بشه. یعنی فرد از من سوال میکنه مبنای عقلی وحدانیت خدا چیه؟ میگم بر وحدانیت خدا مبنای عقلی میخوای؟ شعور داشتی میفهمیدی خدا واحده؟ یعنی جوابه؟ آقا ریشه تبیین احکام اسلامی اونقدی که میدونیم چیه؟ این توضیح میدیم. نه آقا توضیح نمیخواد بدی. انسان باید سر بر آستان دین فرود بیاره. خب سر بر آستان دین فرود آورده که داره سوال میکنه. اگه نمیخواد فرود بیاره سوال، همین که سوال میکنه یعنی میخواد بفهمه، میخواد بدونه، موضع پیشینی نداره، نمیخواد لجاجت کنه. این چیزی که ما کم داریم، به شدت هم کم داریم. اون بزرگوارانی که کتاب ده گفتار رو خدمتشون بودیم، ما یه واعظ داریم، یه خطیب. واعظ موعظه میکنه، یه سخنی میگه که شهوت انسان تسکین پیدا بکنه. شهوت جاه، شهوت مال، شهوت خوردن و شکم، اینا تسکین پیدا بکنه. اینقدر من یله رفتار نکنم. وضع لازمه، اما ما فقط وضع نمیخوایم. آنچه ما الان نیاز داریم چیه؟ خطابه است. یعنی اون کلام اقناعی مستدلی که میتونه شبهات ذهنی منو رفع کنه. ما الان اینو کم داریم. سخنرانی که من پاش بشینم از ابتدا تا انتها، احساس بکنم دو تا، سه تا، نه یه دونه از گیرهای ذهنی منو برطرف کرد. الان مثلا هم تو همین جا میرسیم، یذل الله، خدا خودش گمراه میکنه. پس ما چیم؟ مجبوریم. عالم بر اساس جبره. خدا دلش میخواد پلن پلون پیلیش گمراه، پلن پلون پیلیش هدایت، پلن پلون پیلیش اون گمراه. خب ما چی کاریم؟ علکه نماز بخون، روزه بگیر، فلان. بزرگ با یذل اللهی که در قرآن اومده، یعنی پلن پلون پیلیش واقعا یا نه؟ اون قاعده بر یه مستنداتی باره، این مستندات اون قاعده رو ایجاب و ایجاد میکنن. میریم نیم ساعت، یه ساعت پای یه صحبت میشینیم. ملاک باید این باشه، یه چیزی به ما اضافه بشه. ها دقت کنید، باز راه کج و کله کسی نره. رفتی پای سخنرانی یه مثلا آدم اهل دلی، او یک ساعت در مورد اهمیت نماز و نماز اول وقت صحبت کرد. ما چیزی جدیدی بهمون اضافه شده به جهت علمی؟ نه. پس به درد میخوره؟ چرا؟ چون اصلا اخلاق جز این چیزی؟ آقا اخلاق اینه. ما الان میریم یه محترم، یه صاحب نفسی میگه نماز اول وقت، ما تأثیر میپذیریم، یه هفته حواسمون هست، هفته بعد دوباره میریم پیشش، داره چی میگه؟ نماز اول وقت. این فرق میکنه. بحث من کلاس اخلاقی که قراره مهدای تکرار بشه الان نیست. بحث من اون جایی که ما پای سخنرانی فردی میشینیم که او واعظه. من اگه ده شب محرم یه جایی میرم، تو ده شب محرم نرفتم فقط ده شب یارو بگه نماز اول وقت، اونو پیش یک کلاس اخلاق و یه استاد اخلاقی میرم. اون ده شب، یازده شب من ذهنم و گوشم رو دادم دست شما. تو ده شب چیکار میکنی با ذهن من؟ هیچ. مثلا شب 11 شما حتما سوال کنید تو 11 شب چی گیرت اومده؟ میگم همین 5 دقیقه وقت بده، 50 دقیقه وقت میدم. هی فقط خوشو میخارونه. من نمیگم منبر خب بسم الله الرحمن الرحیم اینجا 4 تا فرض داریم، نمیگم کسی درس بده رو منبر، اما چه اشکالی داره که من ابتدای منبر بدونم که انتهاش میخوام به کجا برسم؟ آیا خوبه که ابتدای سخنرانی من اعلام بکنم موضوع صحبت چیه؟ آیا خوبه که آخر صحبت اعلام بکنم پس ما از این 1 2 3 4 به این میرسیم و ذهن شما رو مرتب کن؟ این عیبی داره؟ این شمول مال کل بشره. لذا اگه پیامبر عزیز ما فرمود قول لا اله الا الله تفلهو، مال البته پیامبر ما اینو بگم رد شن، این درد دل اول برای خودم بلند بلند میگم، چون پیامبر ما رو چیکار میکرد بهش ایمان میآوردن؟ اینجوری میگفت بیا قیاس شکل اول بلدی یا نه؟ میگفت نه. حضرت میگفت حفظ کن مغ کب. چه؟ مغ کب، موجه بودن صغرا کلیت کبرا. حسن آدم است، درسته؟ آره. هر آدمی غذا میخورد، به چه نتیجه میرسیم؟ حسن غذا میخورد. یاد گرفت شکل اول و شکل دوم. واقعا پیغمبر اینجوری آدم جذب میکرد؟ تاریخ اسلام بخونید، پیغمبر اون چه جور آدم جذب میکرد؟ میومد اینجا رد شه، من نشسته بودم میدم بودم الهی قربون راه رفتنت. واقعا؟ آره واقعا. آنچه پیامبر ما رو پیامبر اسلام کرد، آنچه باعث شد خیلی ها طوری به او ایمان بیارن که همه چیشون رو پای پیغمبر بذارن، در درجه اول استقلال و اینا نبود ها. ناخر آقا ادعای شماست، ادعای من نیست. آیه چه میفرماید؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. این از رحمت خداست که اینقدر پیغمبر تو خوش اخلاقی. و این کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگه آدم تند و بد اخلاق و خشکی بودی مردم از دور تو پرکن نمیشد. بعد ما بگیم حلقه مفقوده تبلیغ ما چیه؟ مرز میکنم مرحوم آیت الله برزی رحمت الله میگفتن، آقا هم میگن، میگن شما برای تبلیغ میرید، من اومدم مثلا روستای شما، شما مثلا اهالی روستایی هستید، من اومدم دهه محرم صحبت کنم، تا شما عمل من، رفتار من، کنش با کنش منو نبینید، نپسندید و قبول نکنید، یک قرون به حرفای من توجه کدومی که از شما اینطوری نیست. مثلا من اومدم صحبت بکنم، خاطره بگم، یه بنده خودت رو صحبت بکنم، میگفت پیامبر ما برای چه آمد آقا؟ اینی باعث و لعتم من مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق رو آقا من میخوام کامل کنم. این الان خاطره است، جوک نمیگن، داشت صحبت میکنم، مکارم اخلاق مهمه، آن چه مهمه. یه کسی وارد شد اینجا پیدا نمیکرد بشینه، هی این ور نگاه میکرد اون ور، گفت بتمر دیگه، عرض میکردم مهم مکارم اخلاقه. الان دیگه بقیه منبر میشه بیای پایین و بری رحلت کنی؟ و چی داری میگی؟ یک ذره من عمل نمیبینم. حالا نگاه کنید علمایی که عاملن، گاهی اوقات پای یه سخنرانی میشینیم یه بارم طرف رو ندیدیم، سه دقیقه حرف میزنه، احساس میکنیم دل ما رو داره میبره. چرا؟ من اصلح ما بینه و بین الله تعالی، اصلح الله بینه و بین. کسی رابطهش با خدا درست کنه، خدا رابطه رو با مردم خوب میکنه. این گرفتاری امروز ماست که خب اگه در موردش بخوایم صحبت بکنیم باید چراغ رو خاموش کنیم. بفرمایید. قلب هست یا خداوند در وجود ما یه سری استعداد گذاشته. فطرت جمعی استعدادهاست که ما باید از قوه به فعل تبدیلش بکنیم. یکی از اون گزاره ها عقله، یکیش خیرخواهیه، یکیش دیگر دوستیه، یکیش حقیقت طلبیه، یکی زیبایی. همه اینها میشن جمع هر آنچه که ما در ابتدای تولد داریم، ولی تا نیایم تو جمع و بزرگ نشیم اینا بروز پیدا نمیکنن. همه اینا با هم میشه فطرت، هم قلب توشه هم عقل. بفهمید بفهمید. نه فطرت مهمترین گزارش عقله. لذا برخی مثل آی دکتر دینانی اینا معتقدن اصلا ما فطرت نداریم، همون عقله. این آی دکتر دینانی نظرش اینجا با شهیدتر متفاوته، چون میگه که همون عقله دیگه، فطرت نیست. شهیدتر میگه نه، فطرت یکی از گزاراش عقله. بعد میفهمد فیضل الله من یشا و یهدی من یشا. خدا ساده، هر کیو بخواد، هر کی هم بخواد چیکار میکنه؟ گمراه. میفهمد خدا گمراه میکنه و هدایت میکنه. گمراه میکنه و هدایت میکنه یعنی چی؟ دو نکته رو خوب عنایت کنید. اول تمایلات بشر. سوال، ما انسان ها اول، یعنی ببینید داریم رام رو میریم، آدمی اول دوست داریم کار خوب کنیم، خیر کنیم، یه دوست داریم یه شر، یه خباثت، یه سیخی به کسی بزنیم. اولا چجوری نگاه که میکنیم؟ اولا آدم ها مایل به خیره، یعنی وقتی نگاه میکنیم انسان ها کار نداریم به بعضی مثلا یه لقمه حلال میزنیم میگه نمیچسبیده حلاله، میزنن فقط لقمه یه جور دیگه دوست داره. خب حالا شوخی جدی، اولا ما دوست داریم خیلی همه ی آدم ها اینطورن ها، یا آدم مثلا بهش بگیم دوست داری نیازهاتو از طریق معقول و مقبول نه من اصلا دنبال وحشیگری هم، دنبال خون ریزی هم نداریم، مگه چنگیزی هیتلر یه چیزی ناپلئون چیزی باشه بخواد این کار رو بکنه. اما ممکنه همین ما یا انسان ها که اولا خیلی دوست داریم، ببینید این کلیپ که تهیه شده بچهای کوچولویی هستن که مثلا دیدین هم ایرانی شد نمونهش، دیدین هم خارجی، که یه بعد دو تا بچه نشستن کنار هم دیگه، دو تا ظرف میذارن جلوشون میرن، این دو تا روشو برمی‌دارن، یکیشون کیک داره یکیش حالا یه خوراکیه، این ایرانی خارجی ندارن چون فطریه، توندی بچه نصفش میکنه، این مال بچه‌هاست. خدا میدونه اگه من با یه نفر دیگه باشم این کارو بکنم یا نکنم. خب جدی عرض میکنم، یه موقعی صاحب کلا بهشت رحمت الله علیه تعریف کنم کسی اومد خونه‌شون فهمیدن که چند تا سیب خوب توی یخچال داری، برو بیار با هم بخوریم. من به شما هم عرض کردم، فرض کنید الان یک سیب الان فرض کنید یک کلوی خیلی خوب دادن، یه دونه هم بیشه، یه بار ایشون وارد میشه، خوبین سلامتی، بعدم جملات کوتاه میگم زود بره که اولو رو بخورن. شیطان هم میگه بس زیر میزی الان بره اولو به خوبی اینا، از این اولا که بوسه چون میگه خودش قشنگ، اگه دلتون نخواد الان باز ما هر چی میگیم شما دلتون میخواد اینا مثلا بخورید. چیکار کن؟ حضور بیا بالا وسط باز کن بزرگتره، بیا بزرگترش مال تو کوچیکترش خود، حالت گرفته شد الان؟ چون بزرگتر که میشه کاش همیشه اصلا بچه بمونه توی چیزای عدم تعلق به دنیا، زود آشتی کردن. این ابتداعا اینه که آقا دوست داریم خیر برسونیم، اما همین انسان میتونه به جایی برسه که چه کار کنه؟ که از این که خون یه نفر رو بریزه ککش گاهی آقا میگه واقعا چجوری یه آدم رو میگیرم سرش رو میبرم که خون اصلا هیچ حسی رو نداره؟ نه تازه کیفم چجوری میشه؟ اینجوری میشه، روز اول یه کاری میکنه یه تو دهنی به فطرت میزنه، روز دوم میزنه 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 میزنه، دیگه فطرت صداش جوهره صدا نداره دیگه نمیشنوه، برابر سر میبره. اونی که یه دزدی میکنه مثلا فرض بفرمایید این کسایی که الان میبینید شبا میارنشون با لباس آبی سفید، بعضی هم نیششون تا نزدیک گوش مفتوحه، گار آوردنش پیکنیک، یا دارن میرن سرزمین موجای آبی. این آدمای وقیح پررویی که این جور سوء استفاده کردن تو این کشور، مثلا هزار خانواده پولای رو گرفته فرستاده خارج، اونم تو شرایط اقتصادی، این آدم مطمئن باش روز اولی، روز اول دنیا آدم چیکار کرده؟ من حرف بد بزنم، باز این جدید آدم میترسه حرف بد بزنه. میدون روز اول آدم چیکار کرد؟ نه خیر، روز اول یه جایی بود یه ورق کپی میخواست، گفتن خواهی اومد مجتمع تسکیه، حالا یه ورق به کجا ورق بخوره؟ یه ورق کپی گرفت در حالی که ماله مدرسه بود و پولشو نداد. یعنی هر یه ورق کپی بگیری تهش میشه اون نه، ولی قطعا این از ورق کپی شروع شده، یعنی یه عده با یه ورق شروع میکنن تهش میشن این، یه دم خدا بهشون لطف میکنه وسط راه توبه میکنن درست میشن. این مراقبت از این که این مال مال مردمه، بعد فقط مال مردمه، آره وقت مردم نیم، حالا یه حرف بدتر بزنم دین مردم نیم، ذهن مردم نیم، آنها شما سوالی از من میبرسید، میگم نه حالا این شکلی هم نیست. آقا برای چی اینو میگی؟ آقا اینو بگم خوشش میاد، آقا خوشش میاد که آخرتش به باد میره. ما یه شهری رفتیم خانم اومد یه بس چند پیش جای سخنرانی گفتن، بچه ها بودن تو خانمه که میگه علکی میگه باور نمی کردن، خانم اومد میگه من یه فسار کردم که با یه آقای میخوام دست خواهر برادری بدیم، روز عید قدیر با هم دست خواهر برادری دادیم. گفتم چیکار کردین؟ گفت دست خواهر برادری هم روز عید قدیر میدن. بودم اون خواهر بر آیه عالم سوال کرد، حالا اون عالم کی بوده و با چه ویژگی بود عالم اطلاع میشده؟ بنده خیلی اطلاع ندارم. آقا دینی رو به بعد میگه بعد دیگه ما به اون آقا دست میدیم روزا عید بالاخره دیده بوزی چیزی. گفتم خانم شما نامحرم، واقعا داشت سکته میکرد. منم سعی کردم خیلی جدی نبودم که مثلا هی بودم کدوم مثلا نداریم فلان، آروم آروم قشنگ مثل دادن خبر مرگ بود. نه اگه یه باری میگفتم شما با اون نامحرم جا بشن میگفتم خونش پای بنده بود. دین مردم نیست، مال مردم نیست، میگیم آقا فلان جا، وقت مردم نی، گوش مردم، ذهن مردم. بشر اولا دنبال خیره، اما اگه به جایی رفت دنبال شر. کی؟ کم من عقل که اسیر. چقدر عقل هایی که اسیرن؟ کجا؟ تحت هوای امیر، تحت یه هوای نفسی که بر اونها چی داره؟ امارت و فرمان روایی داره. عقل ما قشنگ میتونه بشه نوکره هوای نفس. این هوای نفس بشینه رو دوش من با شلاق بزنه بگه حرکت کن، اینو بگو، اینو بخور، اینجا برو، این مالو بردار، این کارو بکن، فلان چیزو ببین، فلان چیزو بشنو، به فلان چیز فکر کن. من چی کارم؟ فرمان بردارم دیگه. اون میگه من دارم انجام میدم. میشه واقعا؟ میشه که اینا که منعب شدن از کجا آغاز شد؟ کم من عقل اسیر تحت هوای امیر. هوای نفس امیره، عقلم اسیره، میگه این کارو بکن. بعد میدونید عقل چی کار میکنه؟ چیزی که هوای نفس دستور میده رو عقل براش توجیه پیدا میکنیم. این اول آدم ما میخوایم گناه بکنیم، اول خودمونو نه، اولا که من انشالله توبه میکنم، ثانیا این گناه کجا، 3,000,000,000,000 کجا، ثالثا این گناه کجا، دختر خاله‌ام که کار بدتری میکنه که اون اول قشنگ عقل زحمت میکشه مقدمات رو فراهم میکنه، بعد ما زحمت ارتکاب گناه رو میکشیم. انسان اولا دنبال خیره، اما ثانیا اگر که هوای نفس حاکم شد راه میفته دنبال شر. این نکته اول. اما بین اذلال و هدایت، بین گمراه کردن و به راه راست راهنمایی کردن یه تفاوتی هست. اون چیه؟ خوب دقت کنید مثلا بزرگوارانی که قبلا کلاس تفسیر نبودن که دقیق برشون جا بیفته. ما خلق میشیم، خدا ما را به سمت خیر آفریده، ما اصولا به سمت خیر آفریده شدیم، یعنی مایه اولیه هدایت رو خدا تو وجود ما قرار داده. اسمش چیه؟ سوره مبارکه روم آیه شریفه 30 دیدیم. یعنی ما به دنیا که میایم به کدوم سمت تنظیم شدیم، کوک شدیم؟ به سمت خیر. پس ما هدایت اولیه داریم. تا اینجا معلومه؟ همه متوجه میشین؟ هدایت اولیه داریم. هدایت ثانویه چی؟ یعنی من این رو میپذیرم که بر اساس آنچه در وجودم تعبیه شده حرکت کنم، حرکت میکنم، میرم جلو. خداوند به کسی که مسیری که بر اساس اون تنظیم شده رو میپذیره و حرکت میکنه چیزی میده یا نه؟ چی میده؟ هدایت ثانویه. آیه قرآن، آیه معروف، آفرین، والذین جاهدوا فینا، اونایی که در راه ما حرکت میکنن. یعنی ما بهش گفتیم این کارا رو بکنید، میگن چشم، میگیم کارا رو نکنید، میگن چشم. اونایی که تو راه ما حرکت میکنن، لنهدینهم، حتما حتما اونا رو هدایت میکنیم، لنهدینهم سبلنا. پس یه مایه هدایت اولیه داریم، یه پاداش هدایت ثانویه. این برای هم معلومه؟ خب این از هدایت. بیام تو گمراه، اونم سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 69، والذین جاهدوا فینا آیه آخر سوره عنکبوت. اما تو گمراهی، آیا ما گمراهی اولیه داریم یا نداریم؟ ما یه هدایت اولیه داشتیم، یه هدایت ثانویه، درسته؟ گمراهی اولیه داریم یا نه؟ نه. این که ما به دنیا میاییم به سمت هدایت تنظیم شدیم، از اون ور به سمت گمراهی هم تنظیم شدیم، هیچ گزاره‌ای که ما رو به سمت گمراهی ببره در وجود ما تعبیه نشده. پس ما چیکار میکنیم گمراه میشیم؟ ما یه دستوراتی از درون دریافت میکنیم، اینا رو میپذیریم. هدایت اولیه میگه این کارو بکن، ما میگیم چشم، مشمول هدایت ثانویه میشیم. حالت اول. حالت دوم، هدایت اولیه میگه کاری بکن، میگم نمیخوام، 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 نمیخوام. هدایت اولیه دیگه در من تأثیری نمیذاره. خوب دقت کنید خدا چی کار میکنه. خدا به من سیلی میزنه؟ نه. خدا هدایتی که به من میداد و چون گفتم نمیخوام دیگه نمیده. خدا هیچ کاری با من نمیکنه ها. منو بگیره به زور، خدا ولم کن، نخه میخوام گمراه کنم، منو ببره وارد گمراهی، نخه. خدا الان برای که من به سمت هدایت میگم عزیزم بیا حرکت کن، برو، آفرین، خوبه، تاتی تاتی، میگم نمیخوام، دست بردار، خودم حرکت میکنم فلان. از هیچ جای خدا کاری نمیکنه، دستشو برمیداره. برداشتن دست همانا، گمراه شدن ما همانا. گمراهی اولیه ما نداریم، گمراهی فقط کیفریه، فقط ثانویه، اولی نیست. خداوند شرارت رو در وجود ما قرار داده؟ نه. خداوند خیر رو قرار داده. انقدر به خیر میگیم نمیخوام، برو دنبال کارت، ازت بد میاد فلان، خیر که ساکت شد مقدمه چی فراهم میشه؟ چرا فراهم میشه؟ ما هدایت ابتدایی و پاداشی داریم، اما اضلال فقط کیفریه. اون اضلال که دقت کنید، خدا گمراه میکنه یعنی چی کار میکنه؟ در واقع خدا گمراه میکنه کاری نمیکنه، یه کاری که میکرد دیگه نمیکنه. خدا کار نمیکنه، یه کار داشت میکرد اونو دیگه انجام نمیده، میره کنار، رفت کنار. ما میخوریم زمین. سوره معرکه قافر یا همون سوره معرکه مؤمن رو عنایت کنید، آیه شریفه 39. جزء 24 سوره معرکه قافر آیه شریفه 39. خب من آیه رو مجدد اشتباه نوشتم. یقام انما هذه الحیاه الدنیا متاع. ارتباطی نداره با بس. خیلی واقعا چه مسئول زایه‌ای هستم. بله بفرمایید. چه ببینید، من یه حالا این که حالیم نمیشه بس تخص، یه قاعده به شما عرض می‌کنم. اگر خداوند در مقام خلقت من یه چیزی در وجود من قرار داده، اون باعث میشه من کارهای عجیب غریب انجام بدم، بعد حق داره بایتون از من سوال کنه؟ نه. اگر اینو بگید یعنی پذیرفتید که خداوند از عدالت خارجه. امکان میدونی مثل چیه؟ مثل همینه که الان یه چند سال پیش میگفتم من رفتم یه پرسجوی کردم، تاریخم دیدم دروغه، که آقا آدم هایی به دنیا میان، این آدم ها اصلا دست خودشون نیست، اینا به جنس موافق تمایل دارن، این تمایل هم یه تمایل کاملا طبیعیه. خب این یعنی خداوند علیه عزو الله نمیدونسته که موجوداتی خلق میشن که همجنسگران، نیاز اینا رو نیده و گفته اینا رو مجازات کنیم در حد اعدام میشه؟ مگه اینکه بگیم خدا علیه عزو الله حکیم نیست یا علیم نیست؟ بعد تحقیق کردم مفصل از پزشک و روان پزشک و اینا، گفتن آقا اصلا همچین چیزی نداریم، همش انحرافه. ما تو گمراهی اتفاقی میفته اینه، خدا آن به آن داره یه چیزی به ما میده، میگیم نمیخوام نمیخوام، انقدر داد میزنیم، خدا میگه بسیار خوب نمیدم. این نمیدم باعث میشه ما با سر بخوریم زمین، چون ما خودمون به خودی خود هدایت نمیشیم. این مثل بچه های کوچولی که میخوان راه بیفتن، هنوز به جای نرسن که دستشون رو بل کنی، دستشون که دستمو بل کن، شما دستشو بل میکنی، شما نمیخواد کاری بکنی، خودش میخوره زمین. بفهمید؟ هدایت اولیش فطرتشه، یعنی اینکه میبینید مردمان مختلف در جای مختلف دنیا اهل دیگر دوستی هن، اهل لطف دیگر هن. خب نه، الان مثلا در آلمانی کسی به دنیا میاد مثلا 20 سالشه و هر کی میرسه میخواد به او حمله کنه، به همه میخواد ظلم کنه، اینطوریه؟ نه نه، الان مردمان دنیا، آره آلمان، امریکا، فرانسه یا هر جایی، فطرت‌ها سرکوب شده. یعنی مثلا دیگر دوستی، زیبایی دوستی، خیرخواهی، حقیقت طلبی، میل به جاودانگی، میل به پرستش کاملا بین رفته؟ نه. پس در جاهای مختلف مثلا امریکایی ها مذهبی ترن، لذا کمتر حس پرستش رو سرکوب میکنن تا مثلا نروژیا یا سربا. خب اما این که مثلا میبینید این آوارگان سوری رفتن اروپا، حالا ما بنا تو اخبار یه بخش رو میگیم بقیش رو نمیگیم، گفتیم اروپایی ها فلان کردن، من یه تصاویری از برخورد مردم آلمان با این آوارگان سوری دیدم، عکس‌ها رو داشتم میدیدم چشام پر از شد. مردم آلمان اومده بودن تونل درست کرده بودن از وسایل مختلف، بعد بچهای سوری میومدن، این مردم مرد و زن مثلا میومدن کفش مختلف پایین نمیکردن ببینن کدوم کفش میخوره. خب این نامردی که ما یه خبر میریم آقا همه اروپایی ها فرا، این بی‌انصافی دروغه. مردم متعددی در آلمان از این آوارگان سوری استقبال کردن، ما اون ایتالیا رو چون میگن مثلا بد یه لگد میزنه، این یعنی فطرت در اونجا نمرده. اما آنچه به عنوان مجموعه ای که ما بهش میگیم فطرت، یعنی همه گزاره ها با هم بوده، آیا در غرب اجازه داده میشه این بلفل بشه؟ نه، قسمت عمدش اینه که نظام حاکم نمیخواد حقیقت طلبی و حقیقت جویی به طور کامل، لذا اخبار کاملا دستبندی شده و محدوده. دین اجازه نمیدن با ادیان مختلف آشنا بشن، تصویر از اسلام سر موجود وحشی هم که فقط یک کلیک میزنن منفجر میشن، اینو قبول دارم، اما فطرت از بین نرفته. یکم بلندتر میگین، برای کیا؟ برای اونا، اونا میرن قیامت به اندازه‌ای که بهشون رسیده. مثلا فرض کن یه آلمانی اومده ایران، یه باری شیعه رو شناخته، این ازش سوال میکنه چرا قبول نکردی؟ اما یه آلمانی در آلمان به دنیا اومده، همون مقداری که فهمیده درست و غلط چیه عمل کرده باشه، قیامت بیش از اون نمیخواد. اینا میشن الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلتن، اینا مردا و زنا و بچه‌ای هستند که چاره‌ای نداشتن، برخلاف کیا؟ آیه قبل. یه گروهن الذین توفاهم الملائکه، میخوان ملائکه جون اینا رو بگیرن. قالو فیما کنتم، بچار بودین. اینا تا میگن قالو کن نامستضعفین فی الارض، ما بدبخت بودیم بیچاره بودیم. توندی جواب میدن قالو الم تکن ارض الله واسعه، زمین خدا به این گندگی، فتهاجروا فیها. یعنی گروه اول دلیل عدم عملشون به دستورات خداوند بهانه گیریه، اینا رو خدا نمیپذیره، میگه انرژی ملائک بهشون میگن زمین رو خدا گنده بود، می‌خواستیم بریم جای دیگه، الکی نگیر به ما فشار آوردن ما گناه انجام دیم. ولی گروه دوم رو میگه اینا بیچاره بودن، بیچاره یعنی فاقد چاره، فاقد راه خروج. اینا کیان؟ مرجعون الله، خدا عسى الله ان يعفو عنهم، امیدی که خدا اونا رو عفو بکنه. بفهمید اسلام احکامش رو دقیقاً مبتنی بر فطرت چیده. اگر ما انحراف پیدا نکنیم، ببینید مثلا به ما گفتن که خرما بخورید با کشمش براتون خوبه، اگر این خانم بچه شما باشن از شش ماهگی که علاوه بر شیر مادر زنگن بچه میریزه ریزه بخوره، شما پفک بهش ندید، چیپس ندید، نوشابه ندید، پوفیلا ندید، نمیدونم پیتزا ندید، به شیر بدید، خرما بدید، کشمش بدید، عسل بدید، این آدم 5 سالگی یه جوری خرما رو میخوره که انو داره میوای بهشتی میخوره، اما من از 6 ماهگی یکم پیتزا بخوره که پنیر پیتزا بخوره کش بیاد بخندیم، من مایه خنده شما آقا، بعد مثلا فلان چیز بدید، مفک بدید، بعضی وقتا بچه اینجوری میکنه میخندن، آقا این بچه بدبخت داره واکنش دوست نداره اینو، مثل بچه کفاشو میخوان نه خودشو تکون میده، میگن خوشش میاد، اون نابود داره میشه نمیتونه بگه خودشو تکون میده، معلومه سادیست دارن پدر و مادر. خب عرضم اینه، ما اگر خرما و کشمش دادیم این بچه درست بار میاد، شما از ابتدا به فطرت او چی میدیم؟ به من میگن چرا بچه های 5-6 ساله موسیقی میزنه خودشون رو تکون میدن؟ خب به خاطر اینکه طبیعی که شما وقتی یه چیزی میذاری که حالت آهنگین داره، انسان نسبت به اون واکنش داره، یه امر کاملا طبیعیه، اما تو بچه رو انس میدی، از موقعی که بارداری اینا رو گوشی دوست میزنه خودتو تکون میدی فلان، خب بعد این شکلیه، اون از موقعی که جنین بوده همینا رو شنیده، بعد کمتر از برادر اون مایکل هم گوش نمیده، شما یه چیز معمولی مثلا از نمیدونم آقای کین فلان بذاری اون میگه من اینو نمیخوام، فقط اونلی مایکل،
خب
بارش آوردی. اگر بر اساس این بسته‌ای که اسلام داده شما بچه رو بار بیارید، حقیقت طلب میشه، زیبایی دوست میشه، پرستش گرم میشه، اما از هر روی این کار بکن، اینجا بزن، اونجا برو، خب هرچی کشتی همونن. بعد میگه وحو بر بفهمید آیه چند؟ نه صفحه رو میگید که دیگه سریع پیدا کنم. آیه 9 فقه مسیاد و منطقه سیادی آمده فقط رحمتر. و منطقه سیادی دو چراغ از سه چراغ میگیری، یعنی سه تا چراغ سفید نه. یا آیه تو پلتر پیدا کنی، این نحیف آیهش برای مدلول. بفرمایید. نه نه، هم جمله رو وقتی تو جاده خواهد خدا شرایط رو فراهم میکنه، یعنی یه باری با شما نشه که اصلا من شرایط رو فراهم میکنم، خدا رو جلوگیری. تو استدراج چه اتفاقی میفته؟ من یه گناه میکنم، یه کارایی میکردم، امکاناتی باید به من برسه، خدا امکاناتو میرسونه، خدا رو چیکار میکنه؟ تنها کاری که خدا میکنه جلو منو، چون قاعده خدا اینه که جلو مؤمنینو میگیره. و اما المؤمن فیمنعه الله به ایمان. خاصیت مؤمن میدونید چی؟ همه شما این استو دارید، حتی هم جلو شما که سمت گناه هم نمیرید، اما یه کار خطایی که میخواییم بکنی یکم که انجام بدین اینجوری میشه، میگم چیه؟ چرا نمیری جلوتر؟ مؤمن ترسوه از این جهت، اگناه برو جلوتر، نه دیگه بسته، همین حرف هم که زدم کی میخواد توبه کنه؟ این خاصیت مؤمنه. فیمنعه الله به ایمان، خدا با ایمان جلو مؤمن میگیره. بعد مشرک همینجور کله رو میندازه مثل قناری حرکت میکنه. این که استدراج شامل حال میشه یعنی چی؟ یعنی خداوند اون عنایتی که به واسطه کار شما به شما میکرد و من اون کار رو نمیکنم، به من نمیکنه، میگه خب این کار رو انجام بده، انجام نمیدم. شما میرید تلاش میکنید، خدا میگه این ما به ازاش، من میشه باستم مثل ماست دارم نگاه میکنم، خدا میگه تلاش نمیکنی؟ نخیر. میگه نعمت من نمیخوای؟ نخیر. خب خودم دارم میگم نخیر، وقتی گفتم نخیر او هیچی نمیده، اصلا کاری با من نمیکنه، میخوام از پلا برم پایین، به شما میگه بنده عزیز من نرو، از پلا بری پایین اونجا پاد میسوزه، دست شما رو میگیر، من میخوام برم، خدا کاری با من نداره، درجه به درجه میرم پایین، خدا هیچ کاری